فصل پنجم، علم.
علم به ما امکان داده است که هم نوعان خود را به کره ماه بفرستیم، بیماری سل را درمان کنیم و بمب اتم، اتومبیل، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر و بیشمار وسایل دیگر را اختراع کنیم. وسایلی که ماهیت و نحوه زندگی روزمره ما را دستخوش دگردیسی کردند. روش علمی را عموماً مؤثرترین طریقی دانستند که برای کسب معرفت درباره رفتار جهان طبیعت و پیشبینی این رفتار در اختیار داریم. البته همه اختراعات علمی به حال انسان‌ها سودمند نبوده است. مثل روز روشن است که از پیشرفت‌های علمی در کنار بهبود بخشیدن به زندگی آدمی، در راه نابودی آن نیز استفاده کردند. با این حال، دشوار میتوان دخل و تصرف‌های مفیدی را که به لطف علم در جهان طبیعت میسر شده است حاشا کرد. علم نتایجی به بار آورده است، حالان که جادوگری، سحر، خرافات و رسم و سنت محض در مقام مقایسه چندان چیزی در چنته نداشتند که عرضه بدارند. روش علمی در قیاس با راه‌های پیشین کسب معرفت پیشرفتی عظیم بوده است. از منظر تاریخی علم جای حقیقت مبتنی بر حجیت را گرفته است. حقیقت مبتنی بر حجیت به معنای تصدیق آرای مراجع صاحب حجیت گوناگون و مهم، علل خصوص آثار باقی مانده از ارسطو، فیلسوف یونانی دوران باستان و تعالیم کلیسا است. نه به ملاحظه ماقاله، بلکه به ملاحظه منقاله. در مقابل، روش علمی بر لزوم انجام دادن آزمایش و لزوم مشاهده جزئی و جامع نتایج پیش از پذیرش هر قولی تأکید می‌ورزد. اما روش علمی چگونه چیزی است؟ آیا به راستی آن اندازه که معمولاً به ما باورانده‌اند معتبر و موثق است؟ علم چگونه پیشرفت می‌کند؟ اینها اقسام سوالاتی است که فلاسفه علم در میان می‌آورند. در اینجا برخی از مسائل عام درباره ماهیت روش علمی را بررسی می‌کنیم.
نگرش ساده‌اندیشانه درباره روش علمی.
نگرش ساده‌اندیشانه و در عین حال رایج درباره روش علمی بدین شرح است: دانشمند کار خود را با انجام دادن مشاهداتی فراوان در خصوص وچی از جهان، به طور مثال تأثیر گرم شدن آب، آغاز می کند. این مشاهدات باید تا جای ممکن عینی باشند. قصد دانشمند این است که در ثبت و ضبط داده ها فارغ از پیش‌داوری و جانبداری باشد. هنگامی که او داده های زیادی را بر پایه مشاهده جمع‌آوری کرد، گام بعدی ساختن و پرداختن نظریه است که الگوی نتایج را تبیین می کند. این نظریه اگر معتبر باشد، هم تبیین می کند که چه روی داده و هم پیش بینی می کند که در آینده احتمالاً چه روی خواهد داد. اگر نتایج آینده به طور تام و تمام با این پیش بینی ها نخواند، دانشمند معمولاً نظریه‌اش را جرح و تعدیل می کند تا از پس تبیین آن نتایج برآید. از آنجایی که در جهان طبیعت نظم و ترتیب زیادی هست، پیشبینی‌های علمی می‌توانند بسیار درست و دقیق باشند. بنابراین، به طور مثال، دانشمند ممکن است کارش را با گرم کردن آب تا دمای 100 درجه سانتیگراد در شرایط متعارف آغاز و مشاهده کند که آب در این دما شروع به جوشیدن و بخار شدن می‌کند. آنگاه ممکن است مشاهداتی دیگر درباره رفتار آب در دماها و فشارهای متفاوت انجام دهد. او بر اساس این مشاهدات نظریه‌ای درباره نقطه جوش آب در مناسبت با دما و فشار پیشنهاد می‌کند. این نظریه تنها مشاهدات خاصی را که دانشمند انجام داده است تبیین نمی‌کند، بلکه اگر معتبر باشد، همه مشاهدات آینده رفتار آب تحت دماها و فشارهای مختلف را نیز تبیین و پیش بینی می کند. از این منظر، روش علمی با مشاهده آغاز می کند. سپس سراغ نظریه پردازی می رود و به این ترتیب به تعمیم یا بیان حکمی کلی همراه با قابلیت پیش بینی می پردازد. این تعمیم در صورتی که معتبر باشد یکی از قوانین طبیعت محسوب خواهد شد. علم نتایجی عینی به بار می آورد که تأیید آنها از جانب هر کس که بخواهد شخصاً به تکرار اصل آزمایش ها بپردازد امکان پذیر است. این نگرش درباره روش علمی با کمال تعجب نگرشی است رایج و حتی در میان دانشمندان مشتغل نیز رواج دارد. با این حال نگرش یاد شده از پاره جهات قابل قبول نیست. مهمترین این جهات مفروضات آن است درباره ماهیت مشاهده و نیز درباره استدلال استقرایی.
نقد نگرش ساده‌اندیشانه.
مشاهده.
همانطور که دیدیم نگرش ساده‌اندیشانه درباره روش علمی گویای آن است که دانشمندان کار خود را با انجام دادن مشاهداتی فارغ از جانبداری و پیش‌داوری آغاز می‌کنند و این قبل از آن است که نظریه‌هایی برای تبیین آن مشاهدات بپردازند. ولی این توصیف نادرستی از واقعیت مشاهده است. نگرش ساده اندیشان فرض را بر این می‌گذارد که معرفت و انتظارات ما بر مشاهداتمان اثر نمی‌گذارد و انجام دادن مشاهدات به صورتی کاملا عاری از پیش‌داوری مقدور است. همانطور که به هنگام بررسی ادراک حسی در فصل قبل اشاره کردم، دیدن چیزی صرفاً داشتن تصویری از آن بر شبکیه چشم نیست. یا به قول ان آرهانسن فیلسوف، دیدن به آن سادگی ها که به دید می آید نیست. معرفت ما و توقعاتمان در این خصوص که چه چیزهایی را احتمالاً ببینیم، در این که چه چیزی را به واقع ببینیم اثر می گذارد. مثلاً، وقتی من به سیمهای تلفن خانه نگاه می کنم، تنها چیزی که می بینم، توده ی درهم برهمی از سیم‌های رنگارنگ است. مهندس مخابرات وقتی به این سیم‌ها نگاه می‌کند، الگوهای از ارتباطات می‌بیند و چه و چه. آموخته‌های این مهندس بر اینکه او به واقع چه می‌بیند اثر می‌گذارد. این طور نیست که من و این مهندس تجربه بصری واحدی داشته باشیم و آنگاه آن را به دو شکل متفاوت تعبیر کنیم. همانطور که نظریه واقع‌گرایانه درباره ادراک حسی تأکید می‌کند، تجربه بصری را نمی‌توان از باورهایمان درباره آنچه در حال دیدن آن هستیم مجزا کرد. به عنوان مثال دیگری از این مطلب، در نظر آورید تفاوت میان آنچه فیزیکدانی تعلیم دیده به هنگام مشاهده میکروسکوپی الکترونی می‌بیند و آنچه فردی متعلق به فرهنگی ما قبل علمی به هنگام مشاهده همین دستگاه رؤیت می‌کند. فیزیکدان ارتباط میان اجزای گوناگون این وسیله را درک می‌کند و می‌داند که چگونه از آن استفاده کند و با آن چه ها می‌توان کرد. ولی به نزد شخصی که به فرهنگ ما قبل علمی تعلق دارد، این وسیله احتمالاً توده‌ای بی‌معنی از قطعات پراکنده و متفرقه فلزی و سیم هاست که به شکلی مرموز به هم پیوستند. البته میان چیزهایی که ناظران مختلف از صحنه‌ای واحد می‌بینند، وجوه مشترک بسیاری هست و الا ارتباط ممکن نبود. ولی نگرش ساده اندیشانه درباره روش علمی روی به این سو دارد که این واقعیت مهم درباره مشاهده را از نظر دور بدارد. آنچه را می‌بینیم نمی‌توان به سادگی تا حد تصاویری بر شبکیه چشم‌هایمان فروکاست. اینکه چه چیز را ببینیم معمولاً بستگی دارد به چیزی که آن را گرایش ذهنی ما نامیده‌اند. معرفت و انتظاراتمان و به همین وجه تربیت فرهنگی‌مان. با این همه گفتنی است که پاره‌ای مشاهدات وجود دارند که هر کاری کنیم تحت تأثیر باورهایمان قرار نمی‌گیرند. گرچه من می‌دانم که ماه وقتی نزدیک به افق قرار دارد بزرگتر از وقتی نیست که در سمت رأس جای گرفته، ولی نمی‌توانم آن را بزرگتر نبینم. در این مورد تجربه ادراکی من از ماه تحت تأثیر باورها و آموخته‌های آگاهانم قرار نمی‌گیرد. پیداست که من در توصیف این حال به جای آنکه بگویم ماه بزرگتر است، میگویم بزرگتر به نظر میرسد و این متضمن نظریه است. ولی به نظر میآید که این نمونه ایست از حالتی که تجربه ادراکی من از تأثیر باورهایم در امان میماند. این امر نشان می‌دهد که نسبت میان آنچه می‌دانیم و آنچه می‌بینیم آنقدرها که گاهی تصور می‌کنند ساده و سرراست نیست. پیشینه معرفتی ما همواره موجب نمی‌شود که به شکلی متفاوت ببینیم. این مطلب ستون‌های استدلالی را که علیه نگرش ساده‌اندیشانه درباره علم اقامه کردیم نمی‌لرزاند. زیرا در قالب موارد آنچه می‌بینیم به طرز چشمگیری متأثر از گرایش ذهنی ماست.
احکام ناظر به مشاهده.
ویژگی دوم مشاهده در زمینه علمی که نگرش ساده اندیشانه آن را نادیده می‌گیرد، ماهیت احکام ناظر به مشاهده است. دانشمندان باید مشاهدات خود را در قالب زبان بیان کنند. ولی زبانی که ایشان برای بیان احکام ناظر به مشاهده از آن استفاده می کنند، همواره در دل خود مفروضاتی نظری دارد. حکم ناظر به مشاهده وجود ندارد که به کلی فارغ از جانبداری و پیش داوری باشد. احکام ناظر به مشاهده گرانبار از نظری اند. به عنوان مثال، حتی در حکمی پیش پا افتاده نظیر فلانی به سیم لخت دست زد و برق او را گرفت، فرض بر این است که چیزی به نام برق وجود دارد که ممکن است خطرناک باشد. گوینده این حکم با استعمال کلمه برق نظریه کاملی را درباره علل و اسباب آسیب وارد شده به شخصی که دست به سیم می‌زند مسلم می‌گیرد. لازمه فهم تام و تمام این حکم فهم نظریه‌هایی هم در زمینه برق و هم در زمینه فیزیولوژی است. در نحوه توصیف رخدادها مفروضاتی نظری مندرج است. به تعبیری دیگر، احکام ناظر به مشاهده تجربه ما را به شکلی خاص طبقه بندی می کنند. ولی این یگانه نحوه نیست که ما می توانستیم تجربه خیش را طبقه بندی کنیم. انواع و اقسام احکام ناظر به مشاهده که عملا در عرصه علم بیان می شود، نظیر گرما در ساختمان مولکولی مواد اثر می گذارد، متضمن نظریه هایی کمابیش پرطول و تفصیل و پیچیدند. نظریه همواره مقدم است. نگرش ساده اندیشانه درباره روش علمی در این فرض خیش که مشاهده آری از جانبداری و پیش داوری همواره بر نظریه تقدم دارد، کاملا از جاده صواب منحرف شده است. اینکه چه چیز را ببینید معمولا بستگی دارد به اینکه چه می دانید و کلماتی که شما برای توصیف آنچه می بینید اختیار می کنید همواره متضمن نظریه‌ای هستند درباره ماهیت آنچه می بینید. اینها دو واقعیت گریزناپذیر درباره ماهیت مشاهده‌اند که بنیاد مفهوم مشاهده عینی آری از پیش داوری و بی‌طرفانه را برمی اندازند.
انتخاب.
سومین نکته درباره مشاهده این است که دانشمندان با ثبت و ضبط همه مقادیر و جوانب همه پدیده‌ها مشاهده صرف نمی‌کنند. این کار در واقعیت محال است. دانشمندان برخی جنبه‌های وضعیتی را انتخاب می‌کنند و کار خود را بر آنها متمرکز می‌سازند. این انتخاب هم متضمن داوری‌هایی است که به نظریه مربوط می‌شوند.
مسئله استقرا.
یک انتقاد دیگر نسبت به نگرش ساده اندیشانه درباره روش علمی که از لونی دیگر است، از آن رو برمی‌خیزد که روش علمی بر استقرا تکیه دارد، نه قیاس. استقرا و قیاس دو شکل متفاوت استدلالند. استدلال استقرایی متضمن تعمیمی است بر پایه شماری مشاهده. اگر مشاهدات فراوانی در خصوص حیوانات دارای مو انجام دهم و از این مشاهدات نتیجه بگیرم که همه ی حیوانات دارای مو بچه‌زا هستند، به عبارت دیگر به جای تخم گذاشتن نوزادانی زنده به دنیا می آورند، استدلالی که به کار برده ام استدلال استقرایی است. در مقابل، استدلال قیاسی با مقدماتی آغاز می شود و سپس منطقاً به نتیجه می انجامد که از آن مقدمات لازم می آید. مثلا از دو مقدمه همه ی پرندگان حیوانند و قوها پرنده اند، می توانم نتیجه بگیرم که بنابراین همه ی قوها حیوانند و این استدلالی قیاسی است. صدق استدلال های قیاسی در خود آنها محفوظ است. یعنی اگر مقدمات آنها صادق باشد، نتایجشان هم ضرورتاً صادق است. اگر مقدمات را تصدیق کنید ولی نتیجه را کاذب بدانید، حرف خودتان را نقض کرده اید. بنابراین، اگر دو مقدمه همه پرندگان حیوانند و قوها پرنده اند، هر دو صادق باشد، آنگاه این نتیجه که همه قوها حیوانند ضرورتاً صادق خواهد بود. در مقابل، نتایج استدلال های استقرایی با وجود مقدمات صادق ممکن است صادق باشد یا نباشد. درست است که همه مشاهدات من در خصوص حیوانات دارای مو درست بوده و این حیوانات همگی بچه زا هستند. و نیز درست است که هزاران هزار بار مشاهده کردم. ولی با تمام این احوال نتیجه گیری استقرایی من مبنی بر اینکه همه حیوانات دارای مو بچه زا هستند ممکن است کاذب از آب درآید. در واقع وجود پلاتیپوس، حیوان مودار خاصی که تخم گذار است، نشان می دهد که این تعمیم، تعمیم نادرستی است. ما همیشه از استدلال های استقرایی بهره می جوییم. استقراست که باعث می شود توقع داشته باشیم آینده مثل گذشته باشد. من بارها قهوه نوشیدم، ولی قهوه هیچگاه مرا مسموم نکرده است. پس بر اساس استدلال استقرایی، فرض را بر این می گذارم که در آینده هم از نوشیدن قهوه مسموم نمی شوم. در تجربه من همواره از پی شب روز آمده است. پس فرض می کنم که در آینده نیز چنین خواهد بود. من بارها و بارها مشاهده کرده ام که وقتی زیر باران هستم خیس می شوم. پس فرض می کنم که آینده هم مثل گذشته خواهد بود و در صورت امکان از قرار گرفتن در زیر باران خودداری می کنم. اینها جملگی نمونه هایی از استقرا است. حیات ما سر تا سر در گرو این واقعیت است که استقرا برای ما پیش بینی های نسبتاً معتبری درباره محیط زندگی و نتایج احتمالی اعمالمان فراهم می کند. اگر اصل استقرا نبود، تعاملات ما با محیط زندگیمان به کلی دستخوش آشفتگی می شد. اصلی نداشتیم که بر مبنای آن فرض کنیم آینده مثل گذشته خواهد بود. نمی دانستیم که غذایی که انقریب میل می کنیم ما را می پروراند یا مسموم می کند. نمی دانستیم با هر قدمی که بر می داریم زمین وزن ما را تاب می آورد یا مغاکی دهان باز می کند و نظایر اینها. اگر اصل استقرا نبود، وجود هر قسم نظم و ترتیب قابل پیش بینی در محیط زندگی ما در معرض تردید قرار می گرفت. علی رغم این نقش مهمی که استقرا در زندگی ما دارد، واقعیتی است انکار ناشدنی که اصل استقرا به تمام و کمال معتبر و موثق نیست. همانطور که قبلا دیدیم، ممکن است اصل استقرا در خصوص این سوال که آیا همه حیوانات مودار بچه‌زا هستند یا نه، جواب نادرستی به ما بدهد. نتایج استقرا به اعتبار و وثوق نتایجی نیست که از استدلال‌های قیاسی بهره‌مند از مقدمات صادق به دست می‌آید. برتران راسل در کتاب خود به نام مسائل فلسفه در توضیح این مطلب مثال مرغی را آورد که هر روز صبح با این فکر بیدار می شود که همانطور که روز قبل به او دانه داده اند، امروز هم به او دانه می دهند. صبحگاهی این مرغ چشم باز می کند و از قضا کشاورز به قصد جدا کردن سر او گردنش را محکم می گیرد. این مرغ از استدلالی استقرایی بر پایه مشاهدات بسیار بهره می جاست. آیا ما نیز به لحاظ اتکای بسیار زیادمان بر استقرا به اندازه این مرغ در طریق حماقت قدم برمی‌داریم؟ آیا ممکن است در اطمینان خیش به استقرا بر ثواب باشیم؟ این همان چیزی است که به مسئله استقرا معروف است. مسئله‌ای که دیوید هیوم در کتاب خود رساله‌ای درباره طبیعت آدمی آن را تشخیص داد. اصولاً از چه راه می‌توانیم اتکای خود بر این روش استدلالی نامعتبر را توجیه کنیم؟ این سوال مناسبت خاصی با فلسفه علم دارد، زیرا استقرا لااقل بر اساس نظریه ساده اندیشانه‌ای که خطوط کلی آن را قبلا ترسیم کردیم نقشی اساسی در روش علمی دارد.
وجه دیگری از مسئله استقرا.
تا به حال مسئله استقرا را صرفاً مسئله‌ای درباره توجیه تعمیم بخشی روالی به آینده بر مبنای گذشته تلقی کرده ایم. مسئله استقرا وجه دیگری هم دارد که هنوز به سراغ آن نرفته ایم. و آن این واقعیت است که ما می توانیم تعمیم‌های بسیار متفاوت بیشماری بر پایه گذشته صورت دهیم که همه آنها نیز با داده‌های موجود سازگار باشند. ولی ممکن است این تعمیم‌های متفاوت پیش‌بینی‌های کاملاً متفاوتی درباره آینده به دست دهند. نلسون گودمن، فیلسوف معاصر، با مثال سابی یا ترکیبی از سبز و آبی این مطلب را به خوبی نشان داده است. این مثال ممکن است به نوعی تصنعی جلوه کند، ولی گویای نکته مهمی است. گودمن اصطلاح سابی را جعل کرد تا وجه دوم مسئله استقرار را آفتابی کند. سابی واژه‌ای است مجعول در توصیف یک رنگ. چیزی سابی است که یا قبل از سال 2000 وارسی شده باشد و معلوم گردیده باشد که سبز است، یا وارسی نشده باشد و آبی باشد. ما تجربه های فراوانی داریم حاکی از اینکه تعمیم یا حکم کلی همه زمرد ها سبزند حکم صادقی است. ولی شواهد و قرائنی که در اختیار داریم به همان اندازه با این رأی نیز سازگارند که همه زمرد ها سابی اند، با فرض اینکه همه این مشاهدات قبل از سال 2000 صورت گرفتند. با این حال اینکه بگوییم همه زمرد ها سبزند یا بگوییم همه زمرد ها سابیند، پیش بینی های من را درباره مشاهدات مربوط به زمرد ها بعد از سال 2000 تحت تأثیر قرار می دهد. اگر بگوییم که همه زمرد ها سابیند، پیش بینی خواهیم کرد که برخی زمرد هایی که بعد از سال 2000 وارسی می شوند، آبی به نظر خواهند رسید. آنهایی که قبل از سال 2000 وارسی شده اند، رنگشان سبز خواهد بود و آنهایی که قبل از سال 2000 وارسی نشده اند، آبی به نظر خواهند رسید. با این حال اگر بگوییم همه زمرد ها سبزند، که به اغلب احتمال نیز همین را میگوییم، پیش بینی خواهیم کرد که آنها هرگاه وارسی شوند، همگی سبز به نظر می رسند. این مثال نشان می دهد که پیش بینی های ما بر مبنای استقرا یگان پیش بینی هایی نیست که با استفاده از شواهد و قرائن موجود می توانستیم به عمل آوریم. بنابراین نه تنها به این نتیجه می رسیم که پیشبینی های استقرایی ما 100% موثق و معتبر نیست، بلکه این نتیجه نیز حاصل می شود که این پیشبینی ها حتی یگان پیشبینی هایی نیستند که با قرائن و شواهدی که گرد آورده ایم سازگارند.